ارجمند رادیو تهران آرزو میکنم. در ادامه دعوت میکنم شنوندگی برنامه حافظان جان فدا باشید. ساعت همینک 14:03 است.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمیر رو سر و بکنم توی برف.
چجوری وایستم نگاه کنم؟ خاکم رو میگیرم، زن و بچه مردم رو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباس رو پوشیدم واسه این روزا.
وقتی
این لباس تنمه، یعنی این پرچم با سر من،
علی قسم تا پای جان مدافعی انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و پاسداری، مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
اینجا خانه شهیدی والا مقام است و ما به دیدار خانواده شریفش آمده ایم.
الان رسیدیم به محله آیت الله سعیدی و پرسون پرسون کوچه ها رو گذر کردیم تا رسیدیم به پلاک 20. خب فکر میکنم درست اومدم، ولی بذارید که زنگ آیفون رو بزنم و مطمئن شم. سرکار خانم سلام، ارادت. منزل شهید شرفشاهی. خیلی ممنونم، متشکرم، مرسی، خدمت میرسم.
خانه شهید سرافراز، سرهنگ شاهین شرفشاهی، از شهدای نیروی محترم انتظامی در روزهای جنگ رمضان.
شاهین شرفشاهی 38 سالش بود. 1366 هفته دی فوق لیسانس بوده. سرهنگ بودن دیگه، سرهنگ تمام.
قدم میگذاریم و با خانواده ای صمیمی و استوار آشنا میشویم که به میهن و رهبر شهیدشان ارادت خاص دارند.
جان منی، ای علی جان، حب و وطن.
ماه مبارک بود و لحظه های التهاب جنگ و خبر شهادت او که در حال خدمت در نیروی انتظامی به شهادت رسید. از مادر بزرگوارش بشنویم.
ماه رمضان بود، ما قرار بود که شب چهارشنبه سوری بیان اینجا با همسرشون. پسری صبح اومد، گفتن که شبم خودشون میان. بعد سالگرد ازدواجشون هم بود، هم روز شهادتش. افطار که کردیم نشستیم اینجا، برادر شوهر بزرگم تو فرماندهی 110 تماس گرفت با همسرم، گفت یه دونه شرفشاهی شهید شده. داداش مال ماست، گفت نه بابا، قرار شاهین با زهرا بیاد اینجا. گفت نه فکر کنم مونه. گفت باز تماس میگیرم. باز زنگ زد گفت داداش مثل اینکه شاهین به شهادت رسیده.
پدر بزرگوار شهید هم اینجایند و از روز اتفاق بزرگ شهادت و سالگرد ازدواج عروس عزیز با پسرشان میگویند. سلام و درود ما بر ایشان.
همونجور که همسرم گفت، سالگرد ازدواج زهرای عزیز من با شاهین بود. واقعا اینها اصلا جدا از ما نیستن. هم زهرا رو، من دختر خودم، ما دختر نداریم و وقتی که ازدواج کرد، یعنی واقعا ما تازه فهمیدیم که دختر داشتن یعنی چی. به خاطر همین همه ساله هر مناسبتی که اتفاق می افتاد، ما مناسبت ها رو بزرگ داشت می گرفتیم. تولد عروسم، تولدش رو می گرفتیم و سالگرد ازدواجشون رو هم هر سال ما تو بین خودمون جشن می گرفتیم. سال 404 هم 26 اسفند سالگرد ازدواجشون بود که قرار گذاشتیم که بیان اینجا. شاهین به واسطه کارش تو نیروی انتظامی ناچار بود که آماده باش باشه. می گفت اگر جشن باشه ما باید تو خیابونا باشیم، امنیت مردم رو برقرار بکنیم، مواظب باشیم که جشن به ناهنجاری نکشه و اگر هم درگیری باشه باز هم ما تو خیابون هستیم، باید مقابله کنیم. چهارشنبه سوری هم همین بود، رفته بود آماده باش و اینها تو یه مقر فرعی بودن. اینجور که به ما گفتن حدود 28 نفر اونجا جمع شده بودن. شاهین موقعی که وارد میشه اعتراض میکنه، میگه آقا ما قرار نیست این همه آدم اینجا جمع بشیم، اگه یه موقع بزنن به مشکل میخوریم. اول سربازا رو رد میکنه میرن، بعد یه سری کادریا رو رد میکنه میرن، 3 نفرشون باقی میمونن. ما اون قسمت هایی رو که دیدیم، زمانی که پهپاد پشت پای شاهین به فاصله نیم متریش میخوره زمین، هنوز یه سری از مامورا داشتن میرفتن، 3 نفر میمونن. شاهین و یه ستوان دومی بود به اسم امیر صادقی پور و یه گروهبانی بود، گروهبان یکمی بود به اسم صالح. این درست به فاصله نیم متری پشتش میخوره و تمام ترکشا و ساچمه ها رو شاهین میگیره و باعث میشه که به بقیه اون افرادی که داشتن رد میشدن، بله سپر بلا، خیلی قشنگ گفتین، واقعا همین. بعد از اون ماجراهایی که به ما گفتن که چه اتفاقی براش افتاد و همون درجا هم ترکشا به پاهاش خورده بود، یه دونه ترکش از پشت به سرش خورده بود، ترکش بزرگی هم بود، همچین که برادرم زمانی که اومد این رو بغلش بکنه برای اون شناسایی و اینا، کامل دستش از پشت رفته بود توی سر شاهین و دیگه اینطوری. اما این شرایط رو به ما خبر نداده بودن. سرهنگ علیپور که بعدن آمد خانه ما، اولین کسی بود که بالا سر اون وارد شده بود. خودش میگفت من گوشی اینا رو برداشتم و هر چی زنگ میزدید ما جواب نمیدادیم، چون مونده بودیم چجوری بهتون بگیم که این اتفاق افتاده. گفتیم بهترین کار اینه که ما جواب ندیم. اما به خاطر اینکه برادر من فرمانده سرکرمتری یکم قسمت سردهه و میدونستن فامیلی ما رو، زنگ میزنن بهش میگن یه مامور شهید شده که فامیلیش اینطوریه. پسر دومی من تو کلانتری نیاورانه، اول فکر میکنه اونه، زنگ میزنه میبینه نه اون چیزیش نیست. بعد پیگیری میکنه، متوجه میشه که شاهینه، باز باور نمیکنه، هی پیگیری میکنه تا از میراث شهدای بیشترا بهش خبر میدن که دیگه آوردنش اینجا. من همینجا نشسته بودیم، همینجا دوره هم
ما اینجا نشسته بودیم دیگه، یخ شدیم، آب شدیم.
بر نمیگردند شعرها، به خانه نمی روند تا برگردی و دست تکان دهی. روبانهای سفید را در کف شعرها ببین که چگونه در باران می لرزند. روبانهای سفید پیچید بر گل سرخهای بیتاب را ببین. بر نمی گردند شعرها، پراکنده نمی شوند، به انتظار تو در باران ایستادند و به لبخندی، به تکان دستی دلخوشند.
برای همسر شهید گفتن از روز تقدیر سخت و طاقت فرساست.
اولو وصف اون روز خیلی کار راحتی نیست، یعنی گفتنش فقط به حرف، ولی یاداوری اون روز هنوز که هنوز بعد از گذشت این چندین روز که یا ماهی که گذشت، همچنان اون استراب و همچنان اون تنش اون روز رو برای ما یاداوری میکنه. من همون روز چون که متوجه شدین اون روز سالگرد ازدواجمون بود و خب به تبع اینکه حالا سالگرد ازدواجمونه و اتفاقاتی که دوست داشتیم رقم بخوره، برنامه‌ریزی کرده بودیم و قرار بود همسرم اون روز صبح بلند که شد بیدار شد که بره مقر، از همکارانشون بهشون گفتن که حالا یکم دیرتر بیاین، احتیاج نیست انقدر صبح زود بیاین، چون اون تایم مردم خب یه تایمی بود که خیلی زمانی بود که مردم شهر خلوت بود، مردم نبودن و ایشون هم خودش یه نگاهی به ساعت کرد و گفت باشه حالا من یکم دیرتر میام. و فکر کنم هلوش ساعت 11:30 بود که کاری که برای پسرم قول داده بودن که برش انجام بدن و رفتن پایین، برای دوچرخش اون روز بهش قول داده بود یه کاری برات انجام میدم، رفتن انجام داد و اومد و خدافظی کردن و رفت و من اصلا فکر نمی‌کردم اون آخرین خداحافظی ما باشه.
خیلی مثل همیشه روزمره خداحافظی بود.
یعنی اجازه بدید من یه چیزی از قبلتر، یعنی قبلترش بگم، یک ماهی بود، یک ماه شاید هم بیشتر، روال زندگی ما از اون حالت عادی بودن در اومده.
چرا؟
یعنی اتفاقاتی که برای ما میافتاد، رفتاری که ایشون داشتن، تغییراتی که توی خلق و خوشون، توی رفتارشون، توی کارهایی که برای ما انجام میدادن، من هیچ وقت فکر نمیکردم اینا قراره تهش به اینجا ختم بشه و فقط مثلا توی دلم گفتم ای خب مثلا خدا رو شکر چه خوب شده اینجوری، چه خوب شده که اون اتفاق افتاده، و هیچ وقت فکر نمیکردم اینا همه زمینه برای یه همچین خبری، یه همچین روزی.
در واقع میخواید اینجوری به ما بگید که شهدا چون میدونن که میخوام برن و امکان نداره کسی که شهید میشه اتفاقی به شهادت برسه، حتما دنبالش بوده، بگید از اون رفتارشون انگار در واقع میدونستن خیلی دیگه اینجا موندنی نیستن.
دقیقا انگار یه جورایی بهشون نمیدونم حالا تو دلشون چی گذشت، چه الهامی بهشون شده بود. این رفت تغییر رفتاره فقط چیزی نبود که من متوجهش باشم، حتی برادر کوچیکشون یه روز برگشت گفت داداش خیلی اصلا خیلی عوض شدی، خیلی اینجوری شدی، نه اصلا خیلی کربلا کربلا میکرد، خیلی حالا همیشه ارادت داشت به حضرت علی به ائمه، ولی یه ارادت خاصی به محسن پیدا کرده بود. حتی اصلا آهنگ پیشواز گوشیشون رو یکی از مدعیای امام حسین برای امام حسین گذاشته و مدام مثلا تکرار میکرد که امسال من میرم کربلا، امسال هر جور شده میرم کربلا، مدام و اینو تکرار میکرد. و میگم یه کارایی و روال خونه رو مثلا تمام، چون نزدیک به عید بود، از یک ماه قبل تمام کارهای عید خونه رو انجام داد، با اینکه مثلا حالا ما هر سال برای این کارها خب
کلی زمان
میبرد، حالا تا من بگم آقا این فرشا رو باید بدیم، مثلا فردش شستشه، همه این روال به سرعت انجام شد. خرید عیدی که برای من، حالا مدام از من پرسید خانم چی لازم داری، خرید تموم شد، اینو خریدی، اونو، هر چی لازم داری زودتر بگو خریداتو انجام بده. خریدای منو انجام داد، خرید برای پسرم، لباسای پسرم همه رو، حتی آجیل شب عیدمونو خریداری کرد. مواد غذایی که مثلا لازم بود برای خونه خریداری بشه همه رو خرید. و ولی برای خودشون لباس نخریدن. و به من گفتش که من اصرارم کردم که بابا برای خودتون یه چیزی می‌خوام، یه مهمونی یه جایی. بعد هی گفتش که نه برای خودم نمیگیرم، ببین من رژیم گرفتم میخوام لاغر شم وایسا، حالا برای خودم نمیگیرم. و به این روال ما رفتیم جلو. حتی توی این خونه تکونیه و توی این جمع‌جور کردن خونه، یه پیشگوشتی از دو سال پیش مال یکی از همسایه‌ها بود، توی وسیله‌هاشون پیدا کردن و پیگیر شدن که حتما به این پیشگوشتی رو بهت بدن. آره حتما اینو بدن. تمام بدهی‌هایی که حالا ریز ریز با کسی داشت، قسطی داشتیم، همه رو پرداخت کرد. یعنی همه چی رو زودتر از موعد پیگیر بود که زودتر از موعد انجام بشه. و همه رو میگم همه چیز رو راست و ردیف کرده بود. و میگم باز تکرار میکنم که من اصلا فکر نمیکنم این روال عادی زندگی ما که به این صورت در اومده بود قراره به یه همچین نقطه‌ای برسه. و اون روز هم طبق همون برنامه‌ای که با هم دیگه داشتیم، ایشون خدافظی کردن و رفتم. میگم حتی به پسرم قول داده بود، چند مدت ها بود که برات جک دوچرخه‌ت رو درست میکنم، قبل از این که بره رفت جک دوچرخه پارسا رو هم درست کرد. بعد خدافظی کرد با که مخالف بود اون نظر پسرم انجام بشه روی دوچرخه، ولی باز براش انجام داد و خدافظی کردن و رفتن. و منم خب یه چیزی قبل‌تر بگم، همون روز صبح بلند شد برای من خونه رو کلا جاروبرقی کشید، گردگیری کرد و همه چیز رو مرتب. حتی به پسرم گفت پارسا پاشو امروز کمک مامان کنیم، همه کارا رو کرد. و وقتی داشت میرفتم به من اینجوری، یعنی اینو گفت خانم ببین کارات هم کمکت کردم و دیگه اومدم آماده باش. یعنی این جمله رو به من گفت و خدافظی کردیم و رفت.
وداع آن روز یک خداحافظی به ظاهر معمولی بود، اما خبر از جدایی طولانی میداد.
بعد ساعت 3:30 بود، پسرم گفتش که مامان من زودتر برم خونه مادرچون. گفتم باشه. گفت زنگ بزنی از بابا اجازه بگیری. گفتم خودت زنگ بزن اجازه بگیر. مثلا این مون تو دلم که کاش خودم زنگ زده بودم، چون اون آخرین باری بود که صداشون رو میشنیدم.
جملگی در حکم سه پروانه در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شمع نزدیک کرد، گفت حال من یافتم معنای عشق، دومی نزدیک شغل بار زد، داخل آتش فکند، آری آری این بود معنا.
و پارسا تماس گرفت با پدرش، من دورا دور صدای همسرم رو شنیدم که گفت آره بابا جان برو، ولی زودتر برو، چون اون شب چهارشنبه سوری بود، تا هوا تاریک نشده سری رفتی اونجا هم زنگ بزن بگو که رسیدی. من اینو دورا دور صدای همسرم رو شنیدم و پارسا سوار دوچرخه حاضر شد و سری رفت و من دلهوره رو داشتم، یعنی از ساعت 3:30 یه دلهوره توی وجود من بود که من فکر می‌کنم به خاطر رفتن پارساس، یعنی انقدر همسر من خیال من راحت کرده بود از خودش که من اصلا یک لحظه هم فکر بدی نسبت به ایشون نداشتم، یعنی همش خیالم راحت بود که ایشون سلامته، چون واقعا آدم محتاطی بود، خیالم راحت بود، همچنین فکر می‌کنم دلهورم به خاطر پارساس که پارسا با دوچرخه رفت. پارسا تماس گرفت که ما من رسیدم و خب منم خیالم راحت شد، ولی باز یه دلشورهی تو بدنم، هی خودم به خودم میگفتم فکر بد نکن،
چیزی نیست،
چیز پارسا که خب خیالت راحت هست و ماما اینا حواسشون هست و شاید هی فکر رو میگم شاید نکنه پارسا بره مثلا ترقه چیزی بنداز نکنه اینجوشه نه، ولی خب مدام خودم به خودم معیب میزدم که فکر بد نکنم. کارهای روزمرم رو انجام دادم و حاضر که شب بریم پیش بیم، یعنی اینجا منزل پدر. خب دیدم ساعت از اون قرارم که قرار بود ساعت 5 ایشون بیان گذشته، تماس گرفتم دیدم جواب ندادن، دو مرتبه تماس گرفتم دیدم جواب ندادن و پیش خودم گفتم لابد گوشی گذاشته داخل ماشین پیاده شده، حالا حواس پرتی های آقایون رو ادامه دادم به روال عادی خونه. مجدد تماس گرفتم دیدم نه، و ببینم همین الان که برای شما توضیح دادم همون دلشوره تو تلم هست، مدام دلشوره و تکرار تکرار تکرار، دیگه از یه جایی بعد لجم گرفت، یعنی گفتم بذار انقدر زنگی بزنم تا جواب بدی من یه چیزی هستم بگم، مثلا دیگه عصبی داشتم میشدم. بعد شاید بگم من 50 بار تماس گرفتم، شاید بگم 50 بار تماس گرفتم اقراق نکرده باشم، و همین که آخری گوشی که قطع کردم مادر همسرم تماس گرفتم با من که زهرا کجایی؟
دلشوره و استراب از حال دل خبر میدهد و واقعه جدایی را با حسرت و حال غریب تنها شدن برملا می کند.
یعنی من از ساعت 5 تا 7 مدام داشتم با ایشون تماس می گرفتم. بعد گفتم ما منتظر شاهینم که بیاد، و همون لحظه پدر همسرم گوشی از مادر شوهرم گرفت و از من جویای حال شاهین شد. خب این یه چیزی بود که برای من غیر عادی بود، یعنی هیچ وقتی همچی اتفاقی نمیافت و این نگرانی منو بیشتر کرد، اما باز خیلی بهش نخواستم پروبال بدم. بابا من خواستم که اگه اطلاعی چیزی داشتم از همکارانشون خبرشون کنم، و خب حالا منم چیزی کم گوشی رو قطع کردیم و تماس سری گرفتم با یکی از همکارانشون، و ایشون تنها شماره که از یکی از همکارانشون تونستم پیدا کنم تماس گرفتم، و ایشون گویا توی صحنه بودن و وقتی پاسخ من رو دادن گفتن که من مرخصی هستم و نمیخواستن که انگار با من صحبت کنم. گفتم من مرخصی هستم و گفتم که آقای احمدی حتما یه شماره چیزی از کسایی که اونجا هستن به من بدید، و ایشون باز دوباره خواستن که من حالا نگران نشم آرام باشم، گفتن که من تازه اومدم و ندارم شماره کسی. خب من این قضیه رو میدونستم، میشناختم همکارا رو دورا دور، و متوجه شدم که دارن یه چیزی رو پنهان میکنن و یه خبری شده. همون لحظه با برادرم تماس گرفتم که چون شهید ماشین رو با خودشون برده بودن و به من گفته بودن من ماشین رو میبرم که توی ماشین استراحت کنم، اصلا داخل ساختمون نمیرم، نگران نباش. زنگ زدم برادر کوچیکم که سری خودتو برسون حضوری بریم اون توی اون مدرسه، من برم ببینم چه خبر. تو همین گیرودار که من تماس بگیرم با برادرم و با این، بابا مجدد به من زنگ زد که زهرا بیا خونه ما، گویا شاهین مجروح شده، بیا که اینجا و پدر مادرت رو هم خبر کن که بیان. من قبلتر از این تجربه مجروح شدن همسرم رو داشتم توی حین خدمت و ماموریت، اما اون روز حال من اصلا شبیه سری پیش نبود، و فقط چیزی که از بابا پشت تلفن پرسیدم بودم بابا با شاهین صحبت کردی؟ صدای شاهین رو شنیدی؟ بعد بابا اصلا جواب به من ندادم، تلفن رو قطع کردم.
در واقع شما مطمئن شدی که
تمام این دلهوره من درسته، اما باز خودم با خودم یه جنگی داشتم که قبول نکن یه همچین چیزی رو، و با یه حالی دیگه قابل وصف نیست واقعا حالم، که خودم رو رسوندم اینجا. باز برادر شوهر کوچیکم اومدن گفتش که زن داداش اصلا نگران نباش، الان میخواییم بریم پیش داداش بیمارستان، اصلا نگران نباش چیزی نشده، و با همین صحبت‌ها داشت سعی می‌کرد منو آروم کنه و منو بیاره به سمت خونه که من یک لحظه دیدم از پشت سر برادر شوهرم که برادر من رو پسرعموی شوهرم داره به یه سمت دیگه میبره و متوجه شدم چیزی رو دارن بهشون اطلاع میدن که دیگه حالمو نفهمیدم. واقعا دیگه متوجه نشدم دارم چیکار میکنم.
مطمئن شدید که به شهادت رسیدم؟
بله مطمئن شدم. همونجا انقدر حالم بد شد، انقدر شیون کردم. مدت پیش که رفتیم سر مزار شهید بهش گفتم، گفتم که شاهین تو همیشه کنار بقیه بودی توی بحثای کاری کار اداری، الان من تنها موندم، من الان چی کار کنم؟ الان هیچ کس نیست ازش بپرسم که من باید چی کار کنم. بعد یکی دو شب بعد شهید اومد به خواب من. من تو اون چند روز اول که به جرات بهتون میگم اصلا غذا نخوردم، یعنی شاید فقط با یه حلوا و خرمایی که اطرافیان بونم به زور به من میدادن من روزا میگذروندم. شهید اومد به خواب من و انگار منو برده بود یه جایی که یه غذایی به من بده و همینطور که غذا رو گذاشته بود جلوی من و من گفت بخور، گفت چرا غذا نمیخوری، غذا تو بخور، همینجور که به من اصرار میکرد که من غذامو بخورم، مشغول غذا خوردن بودم، به من میگفت چرا انقدر نارومی میکنی، چرا انقدر میترسی، ببین من کنارتم، هر جا هستی من کنارتم. اون موقع که پشت فرمون دارید راندینگ کنی من پیشت نشستم، ببین توی معراج اینجا بودی بالا سر من، من همونجا کنارت نشسته بودم. و لحظه به لحظه شناسایی ایشون اون روزی که توی معراج بودیم رو برای من تعریف کرد، مدام انگار داشت بهم میگفت که ببین دیدی من بودم اونجا، این کار رو کردی، اینجا رفتی، من همه اون لحظه ها کنارت بودم، چرا انقدر میترسی؟ بازم کنارتم و خودم میام بهت میگم چی کار کن، اصلا نگران نباش. و از اون روز تا حالا واقعا خیلی اتفاقات خاصی برای من افتاده.
و آروم شدی؟
و آرومتر شدم، بله آرومتر شدم و واقعا دارم میبینم راهنمایی هاشونو. با اینکه میگم من اطرافیانم واقعا کنارم هستن، پدر همسرم، پدر خودم، همه هستن، همه جوره کمکم، ولی باز اون دلهوره‌ای که توی دل من بود، واقعا اون نگرانی هایی که داشتم، ایشون اومد به من این حرف رو زد که من خیالت راحت هستم کنارت. میگم اتفاقاتی که مدام داره برای من اتفاق میفته، حضور ایشون رو دارم هر روز پررنگتر میبینم توی زندگی.
هنوز همون حمایت رو از اون بالا دارن، هنوز هم میگن هر جایی که باشی من کنارتم.
ایشون جزو شهدای جنگ رمضان بودن توی قطعه 42 ردیف 5 شماره 24 مزارشون هستش.
میراث شهید شرف شاهی خوبی بود برای همه و بس، و حالا خوبی های او جاودانه شده اند و خانواده راه او را می روند به خوبی و با وجود همه ی دلتنگی ها.
از خون جوان امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
منشور
امین.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
همیشه به خلاقیتش غبطه می‌خوردم. میتونست از کنار همچیدن چوب کبریت‌های ساده برای بازی بچه‌ها خونه بسازه یا از خرده پارچه‌ها و وسایل دورانداختنی کارهای ظریفی درست کنه که به خونه رنگ و لعاب تازه‌ای بده. انگار هیچ کمبود و مشکلی اونو به بن‌بست نمی‌رسونه. روش آدمایی مثل مادرم بهمون می‌فهمونه از همین لحظه‌های گذرا میشه زیباترین آینده ابدی رو ساخت. آینده‌ای از جنس آرامش و خوشبختی. بله عزیزان، ساختن جهان باقی از دل این دنیای فانی موضوع زیبایی که در خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و تحر من امریکه ما یقوم و بهی ادرک و تثبت و بهی حجتک. خب حالا چه کنیم؟ یا علی علیه السلام توصیه حضرت اینه که و خود ما یبقا لک مما لا تبقا له، از آنچه که تو برای آن باقی نمیمانی برگیر برای آنچه که برای تو باقی میمانه. مقصود این هست که این دنیا برای کسی باقی نمیمانه، کسی هم برای دنیا باقی نمیمانه. دنیا سرای عبور، سرای گذر هست، از اینجا توشه بردار، برای سفر آخرت خودت رو مهیا کن. توشه آخرت هم عمل صالح، بندگی، اطاعت خداست. چه چیزی میمانه عمل صالح؟ نه زن و فرزند، نه خانه و مغازه، نه میز و ریاست، نه شهرت و عنوان، نه پسنداز و طلا و سهام و اینها. هیچ کس باقی نمیمانه. زرنگ کسیست که در این زمینه فرصت طلب باشه، از امکانات دنیوی برای تجهیز خانه آخرت استفاده کنه. در کلام حضرت امیر هست که خذو من ممرکم لمقرکم. این دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه، از این گذرگاه توشه برگیرید برای اون قرارگاهتون. و تیسر لسفرک، برای این مسافرت خودت رو آماده کن. و شم برق نجات، نگاه بیفکن به اون برق نجات. کسی که در شبی ظلمانی در صحرایی وسیع راه رو گم کرده، منتظر این هست که رعد و برقی پیش بیاد و جرقه‌ای راه رو روشن کنه که تا راه رو دید به سرعت مسیر خودش رو انتخاب کنه و از اون صحرای سرگردان خودش رو نجات بده. خب تو این دنیا آماده این سفر باش، برق نجات گاهی زده میشه، دنبال این برق نجات باش. ورحل متایت تمشیر، اون مرکب‌های کوچ و حرکت رو برش زین بگذار، مثلا شطور حرکت رو برش پالان بگذار، اسب مرکب حرکت اگر هست اون رو زین بگذار، آماده شو. یعنی این فضای غافلگیر کننده دنیا و این مرگ‌های ناگهانی و اون آخرت هولناک باید سبب بشه که انسان همیشه مجهز باشه، گوش به فرمان باشه، آماده باشه، 100% باشه، برای اینکه از این دنیا باید کوچ کنه، از رهتوشه عمل صالح خودش رو تجهیز کنه برای اینکه به سفر بی برگشت آخرت بره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان محترم، شنوندگان خوب شبکه رادیویی تهران. بعد از ظهر آرامی رو در این روز تعطیل برای شما و همه عزیزانتون آرزو میکنم. ما همچنان از پخش رادیو تهران در بخش دوم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز ای ام 1332 کیلوهرتز با شما هستیم. شنوندگان گرامی، با رادیو 40 میتونید در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعیه ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ 40 حسینی باشید. میتونید شنونده رادیو 40 باشید روی موج اف ام 101.5 مگاهرتز، در خاطرتون بمونه. خب اگر هم مایل هستید با ما در پخش شبکه رادیویی تهران در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30094 همواره در اختیار شماست و البته نشانی جدید رادیو تهران در فضای مجازی رو هم فراموش نکنید رادیو تهران پلاس نشانه ماست که میتونید اطلاعات خوبی هم اونجا کسب کنید و البته اگر هم مایل هستید نقطه نظرهای ارزندتون رو در برگ برنامه شبکه رادیوی تهران به دست همکارانم در اداره کل روابط